درود شنوندگان ارجمند، 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا میگوید بر مبنای ارزیابی مستقل لندن، ایران مسئول حمله به نفتکش هاست. رئیس مجلس شورای اسلامی حمله به نفتکش ها در دریای عمان را مشکوک خواند. همسر نخست وزیر اسرائیل پذیرفت در سوء استفاده از اموال دولت گناهکار است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاشی هم سپورم. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی مستقل بریتانیا، مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان به گفته او تقریبا قطعی است.
Well, we have done our own intelligence assessment and the phrase we used is almost certain.
با این حال جرمی هانت در گفتگو با بنگاه سخن پراکنی بریتانیا از تمامی طرف‌ها خواست تا در این رابطه از افزایش تنش پرهیز کنند. پنج شنبه گذشته دو نفتکش حامل میعانات گازی در دریای عمان دچار آتش سوزی شدند. مقام‌های آمریکا و عربستان سعودی نیز نیروهای ایرانی را مسئول حمله به آن کشتی‌ها دانستند. تهران این اتهام را رد می‌کند. روزنامه تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عنوان شده است. همزمان توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی به جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت ایران باید بداند که آنها مصمم به حمایت از دارایی‌هایشان در منطقه اند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک توصیف کرد.
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفتکش‌ها به نظر اقدامات مکمل تحریم‌های اقتصادی است، به جهت آنکه از تحریم‌ها طرفی نبستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین مدعی شد که آمریکا در جنگ جهانی کشتی‌های خود را در نزدیکی سرزمین ژاپن مورد هدف قرار داد تا به گفته او توجیه لازم برای خصومت را فراهم کند. واشنگتن تهران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرده است. سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر اسرائیل امروز در دادگاه پذیرفت که در رابطه با سوء استفاده از بودجه دولت برای سفارش غذا خطاکار است. به گزارش رویترز وی در یک توافق با دادگاه گناهکاری خود را در قبال کاهش درجه اتهام پذیرفت و اکنون به بازپرداخت مبالغ خرج شده به صندوق دولت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. سارا نتانیاهو پذیرفته که با سوء استفاده آلمانه از خطای یک کارمند دیگر در سفارش غذا برای اقامتگاه نخست وزیری حدود 50,000 دلار از بودجه دولتی را خرج کرده است. طبق قوانین اسرائیل در صورتی که در خانه نخست وزیر آشپز حضور داشته باشد، سفارش غذا از بیرون به هزینه دولت غیر قانونی است. اگر سارا نتانیاهو بر بیگناهیش اصرار میکرد و جرمش در دادگاه اثبات میشد، ممکن بود به حبس محکوم شود. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده آن را محکوم کردند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله که دوشنبه گذشته در زندان فشافویه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید، به توهین به مقدسات، رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و به 8 سال حبس محکوم شده بود. وی که کارگر و تنها فرزند مادرش بود در یک کانال تلگرامی فعالیت داشت و نزدیک به 1 سال در زندان بود. درباره علیرضا شیر محمد علی با وکیل وی گفتگویی داشتیم. محمد هادی عرفانیان در ایران.
ایشون یک کانال تلگرامی داشته یا به اصطلاح اینا میگن تو فضای مجازی بوده. بعد تو اون کانال خب فعالیتایی بوده و کامنتایی گذاشته میشده توسط سایرین. پرونده بر اون اساس تشکیل میشه، ایشون بازداشت میشه، 3 تا اتهام برای ایشون در نظر گرفته میشه. یک توهین به مقدسات، دو تایید به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و سه هم تبلیغ علیه نظام. شعبه 28 دادگاه انقلاب 8 سال حبس برایشون در نظر میگیره و البته خب اعتراضیشون میکنن که من تو مرحله تجدید نظر ورود کردم، در اون روزی که قرار جلسه رسیدگی بود ورود کردم و قضات محترم خوشبختانه همکاری کردن و ما چون اون روز من تازه اعلام وکالت کرده بودم با موافقت قضات دادگاه و پرونده رو مطالعه نکرده بودم، با استمهال وقت موافقت کردم و جلسه موکول شد به 18/4/98 که متاسفانه هفته پیش این اتفاق برای کلمه‌های شیر محمد علی افتاد.
آقای عرفانیان، علیرضا شیر محمد علی تنها 21 سال داشته و گویا تیر ماه سال پیش دستگیر شده بوده و یعنی این جوان به خاطر همین کانال تلگرامی همچین اتهاماتی داشته، همچین حکمی گرفته و از تیر ماه یعنی نزدیک به یک سال هم در حبس بوده.
بله متاسفانه.
آیا ایشون چون تیر ماه گذشته ناآرامی ها و اعتراضاتی هم بود، آیا ایشون در اون ارتباط دستگیر شده بود؟
نه من پرونده‌ای که برایشون متشکل دیدم در خصوص این بحث همین فضای مجازی بود، فعالیت در همین کانال تلگرام.
یعنی به خاطر فقط همین کانال تلگرام ایشون سه تا اتهام اینجوری داشته و اصلا همچه حکمی گرفته بوده، بدوی 8 سال زندان و نزدیک به 1 سال هم در زندان بوده.
بله، عرض کنم که خب همونجور که منتظری تو فضای مجازی خب سایرین هم هستن کامنت میذارن و ممکنه خب مطالب مختلفی گذاشته. کانالیشون تحت عنوان آتئیست ها بود، حالا من خودم مراجعه نکردم به کانال ولی مفاد پرونده رو که ملاحظه کردم ممکنه خب اثر نظرهای مختلفی بوده، یا ایشون هم خب جوون بود به هر صورت دیگه، کارگری که کار میکرد و این بحثا، حالا ممکنه مثلا اونجا ناراحت هم شده باشه، چیزی گذاشته باشه، حرفی زده باشه، ولی منم این حکم سنگین برایشون دیدم. کما این که خیلی امیدوار بودم که اگر علیرضا بود در 18/4 ما شاید میتونستیم نظر دادگاه رو به اصطلاح جلب کنیم و رأی خیلی مناسبی برایشون بگیم که متاسفانه حالا یه دست خارج شد.
آقای عرفانیان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران این مورد اولین مورد نبوده، یادآور اون چه است که پیشتر در مورد ستار بهشتی هم اتفاق افتاده بود، ایشون هم کارگر بود، ایشون هم در فضای مجازی به اتهام فعالیتی که داشت آنچه نوشته بود یا گفته بود بازداشت میشه و همینطور در زندان ایشون هم مرگ مشکوکش در واقع گزارش میشه. چه کار میشه کرد از نظر حقوقی تا وقایع یا شاید بهتر بشه گفت فجایع اینچنین دیگه تکرار نشه؟
ما تو مباحث حقوقی یک سری اصول قانونی داریم که مربوط به کشور ما نیست، یعنی در همه کشورها رعایت میشه و در حقوق ایران هم هست. برای این نوع پرونده اصل تفسیر مزیق قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین کیفری البته، که متاسفانه خب بعضی دیدگاه ها این نیست، یعنی موسع تعریف میکنن قانونو. من خودم با صحبتایی که حالا در جلسات متعدد در پرونده های مشابه داشتم، موضوعی که حالا پرونده هایی که بودیم با ایشون صحبت میکردم رو همین از تاکید میکردم و اینکه با دستگیری و زندان چیزی حل نمیشه متاسفانه، ما باید یک راهکارهای دیگه تدبیر کنیم.
آقای عرفانیان، شما علیرضا شیر محمد علی رو ملاقات کرده بودین؟
من در دادگاه تجدید نظر همون روزی که اعلام وکالت کردم با ایشون حضوری صحبت کردم. یک بارم ایشون از زندان به من زنگ زد، تقریبا فکر میکنم 20 روز پیش بود، 25 روز پیش.
ایشون رو چگونه توصیف میکنین؟
یه آدم آرومی بود که اتفاقا من بهش گفتم لطفا این کارو نکن چون اعتصاب قضام تازه کرده بود. من باهاش صحبت کردم و بر اساس حالا قولی هم که جای دیگه گفتم که یک سری صحبتایی کردیم، ایشون خیلی مؤدب بود و مؤدبانه قبول کرد. من آدم منفی ندیدمش، آدم مثبتی بود و آدم آرومی هم دیدمش.
اینکه ایشون در زندان خیلی صحبت‌های پرسش انگیزی هست حول اینکه چگونه ایشون به قتل میرسه، چه میشه گفت در این باره؟
بر اساس شنیده ها که تقریبا الان همه جا هم زدن و از مادرم من سوال کردم، خب جسدم رویت کرده، ارتباط بدی نداشته تا با اون دو نفر عرض ظاهر، حالا باشون صحبتی میکرده اینها. من ابهاماتی که برام وجود داره دو سه تا نکته هست که بیانم کردم. یکی این که خب در سلول اون اشخاصی که حالا برفرد به عنوان شرور شناخته میشن به چه دلیل اون شب باز مونده، دوم این که شما فرض بفرمایید دو نفرم با هم اختلاف داشته باشن، الان تو زندان یا بیرون، اگر با هم درگیر بشن ممکنه سر اتفاق، سر ناراحتی، سر یک حادثه ای ضرباتی به هم بزنن، دو سه ضربه ای، حالا با جسم برنده باشه یا با هر چیزی، ولی این که مثلا بیش از 30 ضربه باشه، این برای من خیلی عجیبه، یعنی نشان از چیزهای دیگه ممکنه باشه که اینا برای ما مبهم. حالا انشالله از طریق مراجع قضایی و مجلس و اینها پیگیری میکنیم تا انشالله ببینیم یه نتیجه مثبتی بگیریم.
محمد هادی ارفانیان کاسه، وکیل دادگستری ایران در تهران. 17:10 ایران گل گندم و قوهای وحشی شب گذشته در شهر کلن روی صحنه رفت. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
بخش کوتاهی از ترانه معروف گل گندم را که به وسیله دو گروه کور و یا هم‌آوازان ایرانی آلمانی در کنسرت شهر کلن آلمان اجرا شد شنیدید. هدف از اجرای این برنامه ایجاد پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ذکر شده و در آن نزدیک به 40 از اعضای دو گروه یاد شده. ضمن اجرای ترانه‌های ویژه خود در برخی از اجراها نیز با یکدیگر همخوانی می‌کردند. در برگزاری این کنسرت که در کلیسای کریستوس اجرا شد، در واقع 3 گروه شرکت داشتند. در این میان گروه دف‌نوازان ایرانی و آلمانی علاوه بر ارائه برنامه‌های ویژه خود با 2 گروه هم‌آوازان به سرپرستی اسکندر آبادی و هنرمند آلمانی خانم نادیا اولیک نیز همکاری داشت. آقای آبادی همچنین با ساز ویولون خود اعضای 2 گروه کر ایرانی و آلمانی را همراهی می کرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شکلگیری کنسرت گل گندم و قوهای وحشی اینطور گفت.
ما 4 ساله که گروه هم‌آوازان رو داریم، اسم اون هم‌آوازان هست و این گروه از خانم‌ها و آقایان ایرانی که براشون جالب هست ترانه‌های قدیمی و بومی ایرانی و خاطر انگیز رو، حالا نه فقط فارسی بلکه ترکی، کردی و لهجه‌ها و گویش‌ها و زبان‌های دیگه‌ای که ما تو ایران داریم و خلاصه بخونن، ما شنبه‌ها دور هم جمع میشیم و این کار رو انجام میدیم. یک گروه کر آلمانی، اینها هم مثل ما هفتگی کار میکنن، اینا دوست داشتن که یه همکاری با ما داشته باشن و در ضمن آقای رضا سامانی که از کوبشی نوازها، حالا بگیم دف، تنبک و همه سازهای کوبه ای روشون میزنه، ایشون هم با شاگرداش میخواست یه برنامه بذاریم. ما این 3 برنامه رو یکی کردیم و به خصوص این که گفتیم این گروه کر آلمانی با گروه کر ایرانی همکاری داشته باشن، به خاطر همینم اسم این برنامه رو گذاشتیم گل گندم و قوهای وحشی. قوهای وحشی یه ترانه بومی آلمانیه که اون گروه کر ما پیشنهاد کردن که ما ایرونیا با اونا بخونیم، ما هم به اونا گفتیم خب شما هم گل گندم ما رو با ما بخونید و داستان این شد که ما 3 گروه همدیگه رو پیدا کردیم و کنسرت بدیم.
و سوال بعدی این هستش که شمار هم‌آوازان که اشاره کردیم چقدر هست؟
ما 16 نفر هم‌آواز هستیم ولی اون گروه کر آلمانی هم 20 نفری هستن که به هر حال با شاگردان و خود نوازندگانی که آقای رضا سامانی میارن کنسرت داریم. در حال از همکاری ایرانی آلمانی همیشه خیلی خوشحال هستیم، به خصوص در این برنامه که خانم هنریت ترپه، ایشون ویولونسل میزنن، من خودم ویولون میزنم و یه مقدار به قول معروف راهنمایی میکنم کور را، و آقای رضا سامانی به همراه شاگردانشون ریتم برای ما میزنن.
در کنسرت گل گندم و قوهای وحشی در شهر کلن آلمان، آوازهای جمعی 2 گروه کره ایرانی و آلمانی را گروه دف‌نوازان به سرپرستی رضا سامانی و نیز هنرمند آلمانی خانم هنریت ترپه با 2 ساز سلو و پیانو همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با شما خواهیم بود 17:30 دقیقه ایران با خلاصه خبرها.